أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با سلام و آرزوی سعادتمندی برای همه عزیزان، فضلای بزرگواری که در خدمتشون هستیم، بحث دیگری رو از مباحث مربوط به عام و خاص مطرح می کنیم. وارد میشیم در این بحث که آیا اگر خطاب عامی در قرآن کریم وارد بشه، میتوان اون رو با خبر واحد ثقه یا خبری که حجیت اون ثابت شده و به عنوان خبر خاص است تخصیص زد یا نه؟ پس عنوان بحثمون تخصیص عمومات قرآن با خبر واحده. برای روشنتر شدن موضوع بحث و به عنوان مقدمه ای برای ورود در این بحث، مواردی از تخصیص عموم قرآنی رو متذکر میشم. عزیزان من، مثلا تخصیص عام قرآنی با خاص قرآنی جای هیچ گونه تردیدی نیست و هیچ محذوری هم نداره. آیه ای به عنوان خطاب پروردگار به صورت عام وارد شده، و آیه دیگر به عنوان خطاب خاص. خب روشن است که در این مورد همون عام قرآنی رو با خاص قرآنی تخصیص میزنیم، جای بحث نیست. کما اینکه در تخصیص عام قرآنی با خبر متواتری که خاص است تردیدی وجود نداره. مثلا فرض کنیم در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی در آیه 11 از سوره مبارکه نساء در بحث تقسیم ارث می‌فرماید: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دستور پروردگار در مورد فرزندانتون اینه که برای هر پسر به اندازه سهم دو دختر ارث قرار بدید. خب این سفارش و دستوری که در مورد اولاد هست، لفظ اولاد خودش جمع مکسر بر وزن افعال، اضافه هم شده به کم و در جای خودش گفتیم که جمع مضاف مفید عمومه. خب پس این سفارش و وصیت در رابطه با همه فرزندان، اعم از اینکه مسلمان باشه یا کافر، اعم از اینکه بچه سربراهی باشه یا نه قاتل مورث خودش باشه، پدر خودش رو یا مادر خودش رو به قتل رسانده باشه، ظاهر عموم این آیه اینه که در همه جا مذکر دو برابر مؤنث ارث میبره. این عام قرآنی. ولی الالفاظ در خبر متواتری وارد شده که الکافر لا یرث شیئا. اگر اون کسی که میخواییم به او ارث بدیم کافر باشه، کافر از مسلمان ارث نمیبره، فرزند کافر از پدر مسلم ارث نمیبره. یا القاتل لا یرث شیئا، اگر وارث مورث خودش رو به قتل رسونده باشه، فرزندی پدر خودش رو به قتل رسونده باشه، از او ارث نمیبره. خب در کافی مرحوم کلینی این حدیث رو آورده و این حدیث فرض کنید از احادیث متواتر است. خب اینجا جای بحث نیست که با خبر متواتر که از نظر سند و صدور قطعی است و یقین داریم که احتمال کذب در سند او وجود نداره، میتونه عموم قرآنی رو که او هم از نظر سند قطعی است تخصیص بزنه. خب وقتی با این روایت عموم آیه رو در یوصیکم الله فی اولادکم تخصیص زدیم، میگیم بله همه فرزندان از والدین ارث میبرند و پسرها دو برابر دخترها سهمشون و نصیبشون هست، اما در صورتی که کافر نباشند یا قاتل نباشند. پس فرزندی که قاتل یا کافر شد از عموم آیه خارج شد، او دیگه دو برابر خواهرش ارث نمیبره. حتی تخصیص عام قرآنی به وسیله خبر خاصی که محفوف به قرائن قطعیه است، یعنی اونقدر قرینه پیرامون او وجود دارد که انسان یقین به صدور و سند اون پیدا میکنه، خب اینجا هم جای تردید و شک نیست. این خاص روایی هم عام قرآنی رو اگر در مقابلش قرار بگیره تخصیص میزنه. اما بحث کجاست؟ بحث در اینجاست که آیا تخصیص میشه زد عام قرآنی رو با خبر واحد خاص، اونم خبر واحد خاصی که مجرد از هر نوع قرینه قطعی باشه، صرفاً به عنوان ظن خاص از حجیت و اعتبار برخورداره؟ حالا میتونیم به وسیله اون عموم قرآنی رو تخصیص بزنیم یا نه؟ مثلا خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم به نحو عموم فرموده احل لکم ما فی الارض جمیعا، ما خودش از موصولات عام است، جمیعا هم که تأکید میکنه عمومیت رو. بر اساس این آیه حلیت همه اونچه که بر روی کره خاکی است استفاده میشه، لذا این آیه رو میگیم خطاب عام میست. و فرض اینه که خبر واحد ثقه‌ای هم فرموده لحم الارنب حرامون، خب حالا با این روایت که خبر واحد خاصه و در مورد گوشت خرگوش وارد شده، میشه اون عموم ما فی الارض جمیعا رو تخصیص زد، بگیم بله همه چی حلال الا لحم الارنب، یا نه؟ خب البته مرسوم و متعارف در مباحث اصولی اینه که تخصیص عام قرآنی با خبر واحد خاص رو مورد بحث قرار میدن. اما عزیزان من، بین پرانتز این تو ذهنتون باشه که همین بحث عیناً در مباحث مطلق و مقید هم جاریه، که آیا خبر واحدی که مقید است اگر شرایط حجیت رو داشته باشه میتونه مطلقات قرآنی رو تقیید بزنه یا نه؟ لذا دیگه عنوان جدا نکردن، فقط در رابطه با عام و خاص این مسئله مطرح شده. خب حالا در جواز یا عدم جواز تخصیص عمومات قرآنی با خبر واحد خاص، اقوالی وجود داره. مرحوم صاحب معالم به سه مورد، به سه قول اشاره کرده. فرموده اما تخصیص او بالخبر الواحد على تقدیر العمل به، تخصیص دادن عام قرآنی به وسیله خبر واحد، اما بین پرانتز بگیم بنابر نظر کسانی که خبر واحد رو حجت میدونند، ولی اگر کسی خبر واحد رو حجت ندونه، مثل کسانی که قائل به حجیت خبر واحد نیستند، فرض کنید مثل مرحوم تبرسی و اینها، یا مثل مرحوم خبر مرحوم ابن ادریس، خب اگر خبر واحد رو حجت نمیدونه که هیچی، خب معلومه قرآن رو نمیشه با او تخصیص زد. اما الا تقدیر العمل به، بر فرض که به خبر واحد عمل بشه، اینجا تخصیص فالاقرب جوازه مطلقا. این یه نظر. بار هر خبر واحدی که از حجیت برخوردار باشد میتوان عموم قرآنی رو تخصیص زد. و بهی قال العلامه و جمع من العامه، و مرحوم علامه و عده‌ای از علمای اهل سنت قائل به جواز تخصیص عام قرآنی به وسیله خبر واحد خاص شده اند. و هک المحقق عن الشیخ رحمت الله تعالی علیه و جماعت منهم انکاره مطلقا. مرحوم محقق، محقق هلی، از مرحوم شیخ طوسی و عده ای از عامه حکایت کرده که اونها مطلقا منکر تخصیص عام قرآنی با خبر واحد خاص شدند. و هو مذهب سید، سید مرتضی هم این فرمایش رو قبول داره. مکتب مذهب او هم اینه که نمیشه تخصیص زد. و توقف بعضون، بعضی از علما هم در این تخصیص متوقف شدند. البته تخصیصاتی هم در مقابل، در تفصیلاتی هم در مقابل این مطلقاها وجود داره که چون از اهمیت آنچنانی برخوردار نیستن، ما همون دو قول اول رو، قول به تخصیص و قول به عدم تخصیص رو، مثل مشهور متأخرین پی خواهیم گرفت. خب در رابطه با توقف میفهمد که و الیه یمیل المحقق رحمه الله، خود محقق با اینکه از شیخ و ادعی انکار رو حکایت کرده، خودش توقف کرده. من تو عرض کردم ما با توقف و تفصیلاتی که در اینجا وجود داره کاری نداریم. دو قولی رو که به نحو مطلق وارد شدن میاریم و مطلب روشنه و وقت عزیزان رو خیلی نمیگیریم. نظریه اول که همون نظریه قول به جواز، مرحوم آخوند هم در کتاب شریف کفایه مانند مشهور قائل به جواز شده و می فهمد که حق جواز تخصیص عام کتابی با خبر واحد خاصه. و دو دلیل بر این جواز تخصیص عام قرآنی با خبر واحد خاص اقامه میکنه که این دو دلیل به بیانهای مختلف گفته شده و دیگران هم همین دو دلیل رو برای قول به جواز میارند. دلیل اول عبارت است از اجماع عملی یا همون سیره مستمره شرعیه و متشرعه. به این بیان که در طول تاریخ از زمان صحابه رسول اکرم صلوات الله علیه و همینطور تابعین و همینطور اصحاب معصومین علیهم صلوات الله تا زمان ما در تمام این اعصار و قرون رفتار و روش عملی اینه که وقتی به خبر واحد خاص معتبری دست می‌یابند اون رو بر عام کتابی مقدم میکنن، یعنی عموم قرآنی رو به وسیله چنین خبری تخصیص میزنند. این سیره که الان در زمان ما میبینیم هست و علما این کار رو میکنند، با بیانی که عرض کردم متصل به زمان معصومه و در منظر و مسمع معصوم علیه السلام، گاهی به وسیله خود معصوم علیه السلام هم صورت گرفته. و چون هیچ گونه رد و ابطالی از این سیره صورت نگرفته، خودش شاهد بر این است که این سیره مورد امضا، سیره ممضات و مقبول است. مثلا ببینید خداوند تبارک و تعالی در آیه اول سوره مبارکه مائده فرماید که اوفو بالعقود. خب العقود جمع عقد و الف لام هم بر سرش در اومده، جمع محلا به ال، مفید عمومه، بر وجوب وفا به همه پیمانها دلالت میکنه. اما وقتی در مقابلش خبر واحد معتبری مثل نهى النبی عن بیع الغرر در آداب التجاره کتاب الوسائل نقل شده، با این خبر خاص که بیع خاصی رو از وجوب وفا بودن خارج میکنه، اون عموم آیه رو تخصیص میزنیم و میگیم بیع غرری واجب الوفا نیست. هر عقد و پیمانی وجوب وفا دارد غیر از پیمانی که در بیع غرری است. پس چنین چیزی رو ما ببینیم در سیره هست و سیره به عنوان یکی از ادله مورد قبوله و این میشه دلیل بر این قول. اجازه بدید اینجا یه انقلت قلتوی رو مطرح بکنیم و اون این که شاید کسی بگه آقا این خبر واحد خاصی که از اصحاب اصحاب ائمه علیهم صلوات الله به اون اخذ میکنند و عمل میکنند و اون رو بر عموم قرآنی مقدم میدارند، خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه است، چون سند و صدورش قطعی است او رو اخذ می کنند و عموم قرآنی رو به وسیله او تخصیص می زنند. که لازمش این نیست که حتما هر خبر واحدی که از حجیت برخوردار شد ولو قطعی و سند هم نبود بتونیم عموم قرآنی رو به وسیله او تخصیص بزنیم. بله، اگر خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه بود قبول، اما خبر واحد خاصی رو که با قرینه قطعی همراه نیست نمیشه مخصص عام قرآنی قرار داد. عموم قرآنی به قوت خودش باقی میمونه. پاسخ این اشکال اینه که اون چیزی که شما به عنوان یک احتمال دارید مطرح میکنید احتمالی است کاملا باطل. برای اینکه این همه تخصیصاتی که به وسیله اخبار آحاد انجام شده نمیشه ادعا کرد که همه این اخبار اخبار محفوف به قرائن قطعیان. لذا این احتمالی احتمال موهونی است. از سوی ما میبینیم سیره قائم شده که این همه عمومات قرآن رو به وسیله خبر واحد تخصیص میزنن و شما بخواید بگید که این خبر واحد خبر واحد محفوف به قرینه است. مگه ما صدها و هزاران خبر واحد محفوف به قرینه داریم؟ نخیر، این احتمال احتمال ضعیفی است و نمیشه بهش اعتنا کرد. خب پس اولین دلیلی که بر جواز تخصیص عام کتابی با خبر واحد خاص آورده شد سیره مستمره متشرع است. دلیل دومی که برای قول به جواز تخصیص آوردند اینه که وقتی ما اخبار آحاد رو با آیات قرآن مورد ملاحظه قرار میدیم به این نتیجه میرسیم که تقریبا همه خبرها، هر خبر واحدی رو که دست روش بگذاریم، یا با عامی از عمومات قرآن یا با مطلقی از مطلقات قرآن یا از ظاهری از ظواهر قرآن درگیری داره. یا خاصی است که در مقابل عام قرار گرفته، یا مقیدی است که در مقابل مطلق قرار گرفته، و یا قرینه برخلاف ظاهری است که در مقابل ظاهر قرآن قد علم کرده. اصلا میشه ادعا کرد همه اخبار اینجوری هست. بر فرض کسی بگه نه بابا، این ادعای مبالغه آمیزیه، اینجوری نیست که همه اخبار این چنین باشن. برای اینکه ما در بین اخبار عموماتی هم داریم، مثلا فرموده کل شیء لک حلال، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. اینا جنبه خصوصیتی ندارن که بخوان مخصص عمومات باشند، خودشون عامند. میگیم بر فرض که نسبت به همه و 100% اخبار این ادعای ما رو نپذیرید، ولی اکثریت قریب به اتفاق اخبار رو به جرأت میشه گفت که چنین خصوصیت و ویژگی دارن که در مقابل عمومات و مطلقات و ظواهر قرآنی اند. خب حالا اگر اخبار آحادی رو که حجتند مخصص عمومات قرآنی قرار ندیم و عمومات آیات رو اخذ و به اونها عمل کنیم و به اخبار خاص مقدمشون بکنیم، لازمش اینه که اخبار آحاد رو به کلی کنار بگذاریم یا حداقل قریب به اتفاق اخبار آحاد رو دور بریزیم. و در استنباط احکام شرعیه و به دست آوردن اجزا و شرایط عبادات و معاملاتی که باید حکمشون از روایات استفاده بشه، از این روایات استفاده نکنیم. خب در حالی که هیچ کدوم از فقهای اسلام، اعم از شیعه یا سنی، به این امر ملتزم نشده و نمیتونه ملتزم بشه. که همه این اخبار آحاد رو کنار بگذاره و در مقام استخراج احکام شرعی به همون عمومات قرآنی استفاده بکنه. خب در قرآن فرموده اقم الصلاة، ما شما از کجا میخواید بگید که نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته؟ از کجا میخواید بگید که اول حد تسلیم آخر، اول حد تکبیر آخر حد تسلیم؟ از کجا میخواید بگید لا صلاة الا به طهورن و امثال اینها؟ این اجزا و شرایط رو که در قرآن نفرمودند. این اجزا و شرایط در روایات که به عنوان خبر واحد ثقه هستند وارد شدند و شیعه و سنی با استفاده از این اخبار است که میتونن به جزئیت یک جز، شرطیت یک شرط فتوا بدند. پس اگر بخوایم همه این اخبار رو کنار بگذاریم یا اکثریت قریب به اتفاق اخبار رو کنار بگذاریم در رابطه با اجزا و شرایط عبادات و معاملات، دستمون از دلیل کوتاه خواهد شد، چون در عمومات قرآنی این اجزا و شرایط ذکر نشده. پس باید اصلا فقه جدیدی رو تأسیس بکنیم. نمیتونیم بر اساس فقهی که در دست ماست و احکامی که با استفاده از اخبار آحاد استخراج شده است خیال خودمون رو راحت کنیم و بگیم ما متشرع به شرع مقدس اسلام شدیم و احکام دین اسلام رو عمل میکنیم. و عرض کردم چون تأسیس فقه جدید مورد قبول هیچ فقیهی از فقها قرار نگرفته، پس ناچاریم که اخبار آحاد دارای حجیت رو خواه در صورتی که در مقابل عموم قرآنی قرار بگیره یا نگیره اخذ کنیم و بر اساس او عمل کنیم. بنابراین اگر در مقابل عام قرآنی هم قرار گرفت، او رو مخصص عموم قرآنی قرار بدیم، وگرنه عرض کردم کسی نمیتونه احکام را، خصوصا اجزا و شرایط عبادات و معاملات رو به دست بیاره و این لازم قابل التزام نیست. لذا اخبار آحاد باید مخصص عمومات قرآنی قرار داده بشه و هو المطلوب، ما هم همین رو میخواستیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.